مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگری تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو، ان شاء الله که امشب هم از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی نهایت بهره و استفاده رو خواهیم برد. همچنان مثل همیشه شروع جلسمون حسن مطلع این جلسات با ذکر و نامی از حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها خواهد بود و ان شاء الله استفاده می‌کنیم از محضر حضرت استاد. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا بقية الله في أرزه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمى، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزمونم اشاره کردن، ما تلیعه بحثمان را با یادی از صدیقه طاهره آغاز میکنیم. باشد که این بزرگوار گوشه چشمی به ما کند، یا به تعبیر بعضی از مداها چادر خاکیش رو تکان بدهد، قبارش به روی ما بنشیند. هم دنیای ما آباده، هم دین ما و هم آخرت ما. سلام ما به چهره خجسته‌ات، زهرا جان. سلام ما به پهلوی شکسته‌ات، سلام ما به تو اتو به جود تو، سلام ما به بازوی کبود تو، سلام ما به عشق داغ دیدت، سلام ما به جای تازیانت. ما به قلب پرزداغ تو، سلام ما به قلب پرزداغ تو، سلام ما به قبر بی چراغ تو، سلام ما به قامت رشید تو، سلام ما به محسن شهید تو. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. رسول اکرم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر فرموده بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوت فی القربا، آیا بیش از این به اهل بیت ظلم روا می داشتند؟ امیدواریم که انشاءالله خدای عالم فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند، بیاید انتقام همه مظلومان از حضرت حابیل گرفته تا قیامت بگیرد و قلب دل شکسته ها و داغ دیده ها خوشحال بشه در میان این داغ دیده ها، داغ دیده رسول اکرم صدیقه طاهره سلام الله علیها. و روزی باشد که در کره زمین غیر از صدای لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صدای دیگری شنیده نشود. در تفسیر عیاشی هست در جلد اول تحقیق مؤسسه بعثت حدیث 720 صفحه 320 در ذیل آیه شریفه و له اسلم من فی السماوات و الارض توعا و کرها میگه وقتی حضرت مهدی ما قیام بکند در تمام کره زمین دیگه آثاری از شرک، کفر، یهود، نصارا، لایک، غیره دیده نخواهد شد جز شهادت به وحدانیت خدا و رسول اکرم شنیده نخواهد شد و جز دین اسلام در سراسر عالم هیچ دینی به رسمیت شناخته نخواهد شد. ما خدا را قسم می دهیم با آبروی مادرش زهرا هرچه سریتر مقدمات ظهورش فراهم کند، از باقی مانده غیبتش صرف نظر کند و ما را از یاران خاص و اخص و از شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله همه بتونیم با کسب معرفت، معرفتی که در خلال همین برنامه و این برنامه ها ما تلاش میکنیم تا اون رو به دست بیاریم، انشاءالله بتونیم به اون مرحله و اون درجه برسیم تا در رکاب اون حضرت که جای افراد با معرفت هست، افرادی هست که معرفتشون رو به حد اعلای خود رسوندن، انشاءالله بتونیم در اون قبیل افراد قرار بگیریم. من امروز حضرت استاد نگاه میکردم، یعنی همین چند دقیقه پیش، امروز ظاهراً طبق چیزی که در تقویم اومده 18 رجب المرجب وفات ابراهیم فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. از اونجایی که خیلی وقتا ما این بنا رو داشتیم اگر مناسبت مذهبی هم بوده یک اشاره کوتاهی انجام میشد، اگر نکته‌ای در این رابطه هست استفاده میکنیم، بعد از اون انشاءالله بحث رو آغاز میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. بله، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برا به نقلی دارای 8 4 دختر و 4 پسر بودند. دخترانشون زینب دختر ابن ابی العاص، همسر ابی العاص، و رقیه و ام کلثوم همسران عتبه و عتیبه فرزندان ابولهب و بعد همسران عثمان، صدیقه طاهره سلام الله علیها. از این 4 دختر در زمان حیات پیغمبر 3 دختر از دنیا رفت، فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. و 4 پسر که اولینش قاسم یا در بعضی از عبارت ها عبدالله آمده که به اون تعبیر ما میگیم یا اول قاسم یا رسول الله اینا توسلنا بک، طیب، طاهر، که این ستا در مکه از دنیا رفتن و در قبرستان ابو طالب همون در کنار قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، ابو طالب، عبدالمطلب، همه در یک جا هستن. که بنده توفیق داشتم یک شبی که قبرستان ابو طالب گشوده شد ما رفتیم، با یکی از این دوستان عرب که کاملا آشنا بود، خلاص ازشون خواستیم، ما را برد قبر حضرت خدیجه و ابو طالب، عبدالمطلب و طیب، طاهر و قاسم را هم زیارت کردیم الحمدلله. بعد پسر 4 ابراهیم بود از ماری قبطیه که داستان مفصلی دارد که خیلی از بزرگان ما معتقدند آیه 11 سوره نور، آیه افک، در رابطه با مادر ابراهیم نازل شده، نه در رابطه با عایشه. و روزی که ابراهیم از دنیا رفت آفتاب گرفتگی پیش آمد. مردم تصور کردند که به خاطر از دنیا رفتن ابراهیم بود. حضرت فرمود تقدیرات الهی اینطوری نیست که با مرگی فرزندی که آفتابی گرفته شود، ماهی گرفته شود، اینها یک سری خرافات. ولی یک تعبیری دارد در صحیح بخاری، عبارت خیلی جالبیه عزیزان اگر دقت کنن، در حدیث شماره 1330 از انس ابن مالک هست، میگه وارد محضر پیغمبر اکرم شدیم که خانه ابراهیم برای شما عرض کنم، مادر ابراهیم ماره قبطیه اونجا بوده. حضرت ابراهیم را گرفت، پسرش را بوسید، بوئید. خیلی جالبه ها. یکی از دستوراتی که اسلام به ما داده بوسیدن فرزنده. اگر کسی فرزندش را ببوسد، برای هر بوسش خدای عالم یک حسنه در نامه عملش می نویسد. بگه بعد وارد شدیم دیدیم که ابراهیم در حال جان دادنه، یجود به نفسه. فجعلت عینا رسول الله تنرفان، دیدیم چشمان رسول الله قطرات اشکش همینطوری میریزه. تنرفان یعنی قطرهای اشک جاریه، یک دفعه چشم اشکالوده، یک دفعه اشک میریزه. فقال له عبدالرحمن ابن عوف و انت یا رسول الله، شما هم داری در مرگ فرزندت گریه میکنی. فرمود یبن اوف اینها رحمه، این گریهی که در مرگ فرزندم انجام میدهم این رحمت الهیه. ثم تبعها به اخرى فقال ان العین دم تدمع. بعد یک کسی دیگه اونجا بود، باز شاید به نظرش خیلی بعید بود که پیغمبر برای مثلا از دنیا رفتن فرزندش گریه کنه، و مشخص هم هست که کی هست، اون در جاهای دیگر هم هست که حضرت گریه می کرد، اعتراض کردن که چرا داری گریه می کنی، یا بچه های پیغمبر و زنهای پیغمبر برای رقیه و زینب گریه می کردن، شلاق برداشت جلوی پیغمبر اونها را کتک زد. حضرت فرمود ان العین تدمع والقلب یحزن. وقتی عزیزی از دنیا میره قلب آدم به درد میاد، اشک آدم جاریه. اون کسی که عزیزش از دست داده نه قلبش به درد میاد نه اشکش جاری میشه، این مریضه، باید بره روان پزشک. یه طبیعی کاره. ولا نقول الا مالا ما یرزا ربنا. بله بعضیا هستن عزیزشون از دنیا میره حرفهای پرت پلا میگن، اعتراض میکنن به تقدیر الهی، بدبیرا میگن. ولی رسول اکرم میگه ما جز رضای خدا چیزی به زبانمون نمیاد. اذا اصابت و مصیبه قال و انا لله و انا الیه راجعون. بعد این جملهش جالبه، فرمود و انا به فراق که یا ابراهیم لمحزونو. ابراهیم ما در فراق تو محزون هستیم و قلبمون شکسته است و اشک میریزیم. و این طبیعی هر کاره، یعنی نمیشه که یک کسی عزیزش از دست بده اظهار شادمانی کنه. یعنی میگن این اول ما خلق اللهش معیوبه.
بله.
حتی شما یهودی، مسیحی، لائیک، کمونیستا، وقتی عزیزشون از دست میدن متأثر میشن، گریه میکنن، قلبشون میشکنه. این یک چیز طبیعیه، این که بعضی ها که چیزهایی درست کردن، که بعضی از افراد که نام صحابه رو نامشون گذاشتن، یعنی آقا نمیدنم هر کس در عزای عزیزش گریه کنه خدای عالم اونو در قبر عذابش میکنه. والا من نمیدانم اینها دیگه از کجا در آوردن این روایت ها را. پیغمبر فرموده، جبرئیل گفته، یا نه از قوطی عطاری های خودشون در آوردن اینها. حتی چیزی که تا خود عایشه یکی از معترضین این بود، عبدالله عمر یکی از معترضین این قضیه بود باید. که ما نشنیدیم پیغمبر بفرماید خدای عالم مرده را به خاطر این که اهلش برای او گریه میکنن عذاب میکنه. من نمیدانم مثلا با عقل نمیسازه، نه تنها هیچ مدرکی ما نداریم، با عقل و منطق نمیسازه که یه کسی عزیزش از دست رفته گریه میکنه، گریه این باعث بشه اونو تو قبر عذاب کنه. بعد خود عایشه شنید که ولا تزر واظرتون واظرت اخرى، با هیچ کسی که به خاطر گناه کسی دیگر رو عذاب نمیکنن. که اگر کسی در مرگ عزیزش بیتابی میکنه، حرفهای بی ربطی میزنه به تقدیر الهی، اعتراض میکنه، این گناه مال خودشه، ربطی به اون مرده نداره. بله مرده، نسبت به اعمال خودش ضامنه. اگر اعمال خوبی دارد، خدای عالم بهترین نعمتها را به اون میدهد. اعمال بدی دارد، عذابش میکنه. ارتباطی نداره به این طرف که من گناه بکنم و اون مرده در قبر. از ولذا حضرت انا به فراق که یا ابراهیم لمحزونون، نم سعی بخاریه این دیگه، روایت نمیدانم نسائی و ابن داوود و طبقات ابن سعد و غیره نیست که شما بیاید بگید آقا سندش وارونه است یا این از روایت های برای شما عرض کنم این تعبیری که خودشون بلا والدان خجالت میکشه این تعبیر رو به کار ببره، آشکالهای ما را از روایتهای ما برای شما عرض کنم برمیدارن میخوانه. نه این دیگه نه، روایت آشکال شما هم نیست، روایت صحیح بخاری شما هست. و این و ما این مصیبت را خدمت حضرت ولی است، ارواح نال تراب مقدم الفدا که قطعا محزون هستن، تسلیت عرض میکنیم خدمت رسول گرامی که در همچه روزی که عزیزش از دست داده محزون هست، صدیقه طاهر امیر المومنین اهل بیت، مؤمنینی که محزون هستن به همه شون تسلیت عرض میکنیم. بله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله این فرصتی هست تا به هر مناسبتی که ما اون رو میتونیم بالاخره یک یادوارهی هست در تقویم این رو میتونیم مشاهده بکنیم، ما همون روز از سال رو یک بار در این 365 روز قراره راجع به ابراهیم فرزند نبی مکرم اسلام صحبت بشه. و چقدر خوب هست که ما می‌بینیم از هر کدوم از این اتفاقاتی که افتاده ما چقدر میتونیم سرمشق بگیریم، چقدر میتونیم استفاده بکنیم. و خلاصه این که از هر کدوم از اینها که بچشیم و به اون عمل بکنیم قطعا میتونیم مسیر درست و حق رو ببینیم و انشاءالله به اون پایبند باشیم. بسیار خوب. حضرت استاد، ما الحمدلله این توفیق رو داشتیم در محضرتون راجع به اخلاق علوی و سیره مهدوی بحث می‌کردیم و اگر امکانش هست تا عزیزانی که همراه ما شدن به تازگی یا عزیزانی که همراه بودن اما الان حالا بالاخره یک چند جلسه ای ممکنه نتونستن مباحث رو پیگیری بکنن، یک مختصری از اون چیزی که نقل شده تکرار بفرمایید تا انشاءالله بحث جدید رو آغاز بکنیم.
بله، ما در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی که انشاءالله خودمون رو بتوانیم متخلق به اخلاق علوی و متمسک به سیره مهدوی سلام الله علیه بکنیم، حضرت تشریف آوردن ما خدای نکرده در صف مقابل حضرت نباشیم، که من باز این جمله حضرت آیت الله اعظم بهجت را که خب شاید من به کرات از دو لبهای این بزرگوار شنیدم که می فرمود برای فرج آقای امام زمان دعا می کنید، برای فرج خودتون هم دعا کنید، چون معلوم نیست حضرت آمد ما در کدام صفیم، در کنار حضرت یا در برابر حضرت. و این که ما دم از امام حسین و حضرت زهرا و برای شما عرض کنم از حضرت مهدی میزنیم، اینها ملاک نیست، ملاک عمله. آیا عمل ما با اخلاق علوی و سیره مهدوی تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟ حضرت بیاد چهار تا اشکالی از ما بگیره و ما را طرد کنه، آیا ما تسلیم حضرت خواهیم شد یا نه جزء معترضین به حضرت خواهیم شد؟ خیلی خطرناک دوستان. حالا شاید گفتنش شنیدنش خیلی ساده و راحت باشه، ولذا در دعاها میخونیم اللهم اجعلنی من الرازین بفعله، خدایا مرا جز کسانی قرار بده به تمام کارهای حضرت راضی باشم، چه به ضرر ما باشد چه به نفع ما باشد. حضرت میاد میگه آقا جان اموال شما اشکال داره، برای تمامش رو به عنوان رد مظالم صدقه بدی، رد شی بری، هیچی نباید داشته باشی، حتی یک پیرهن شلوارش هم باید بری قرض کنی. آیا ما حاضریم همچی کاری بکنیم، اینطور تسلیم باشیم در برابر حضرت یا نه؟ محبت مال و محبت ثروت و مقام و خانه و زندگی خدا نکرده در برابر حضرت، حضرت هم که شوخی با کسی ندارد. کسی که در برابر حضرت تسلیم نشد دیگه خلاصه کارش با کرام الکاتبین مشخصه چیه قضیهش. ولذا ما از خدا باید بخواهیم که خدایا ما را از رازین به فعل حضرت قرار بده. اگر ما در زیارت ها مخصوصا زیارت جامعه کبیره میخوانیم بابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، آقا جان خودم قربانت بشم، زن بچم قربانتو باشد، تمام فامیلم فدات باشد و تمام اموال هست نیستم فدایت باشد. اینه واقعا با صمیم قلب بگیم. یعنی اگر حضرت تشریف آورد ما تمام زندگیمون صدقه سر حضرت قرار بدیم، هیچ نه تنها با کنار خوشحالم بشیم. شاید من نظرم خیلی بالاتر از اینه، میگم خدایا اگر از جان عزیزتر چیزی به ما داده بودی، از فرزندانمون عزیزتر به ما داده بودی، این رو فدای حضرت ولی عصر، فدای موی سر حضرت ولی عصر، فدای یک نفس حضرت ولی عصر. شاید لیاقت فدای نفسش هم نداشته باشیم، فدای خاک زیر پای حضرت ولی عصر. ما باید اینطوری باشیم نسبت به حضرت ولی عصر. اگر اینطوری هستیم دوستان، شما را خدا پیغمبری، ببینید یک لحظه فکر کنید، آیا حاضرید خودتون زن و بچه و تمام ثروتتون رو فدای حضرت ولی عصر بکنید؟ حضرت آمده حکومت تشکیل داده، میگه آقا جان هر کس هر چه داره در اختیار من قرار بده. آیا حاضریم یا حاضر نیستیم؟ ببینیم واقعا قلبا اگر حاضریم خدا را شاکر باشیم، و اگر نه دغدغه تو دلمون هست، علاقه به بچه، علاقه به همسر، علاقه به خانه، علاقه به ماشین، علاقه به فرش و علاقه به دیگر متعلقات نمیگذارد که ما همه اینها رو دو دسته تقدیم حضرت بکنیم. وقتی میثم تمار امیرالمؤمنین میگه میثم اگر روزی به خاطر محبت من و ولایت من دستور بدن که از من دست برداری، گفت آقا جان دست بر نمیدارم، گفت اگر دستت ببرن چی کار میکنی؟ گفت دست بر نمیدارم. گفت پاهات قطع کنن، زبانت قطع کنن. برگشت گفت علی جان، مگه زبان من، دست من، پای من لیاقت فدایی شما را دارد؟ اصلا چه ارزشی داره من بخوام به خاطر ولایت شما از دست بدم؟ ما باید اینطوری باشیم نسبت به حضرت ولی عصر. اگر اینطوری هستیم دوستان عزیز، خوشا به حال ما. و اگر اینطوری نیستیم، تمرین کنیم از خدای عالم بخواهیم خدا را به جان خود ولی عصر که عزیزترین عزیز در کره زمین و در عالم هستی است الان، قسم بدیم که این حال رو به ما بده. تا این حال در ما نباشد، ما نمیتوانیم اون اخلاق علوی و سیره مهدوی رو در خودمون احیا کنیم. نمیتوانیم به طرف توحید و معرفت حرکت کنیم. که عرض کردیم یکی از ویژگی های یاران حضرت، فهم الذین وحد الله حق توحیده، خدا را آنگونه ای که وحدانیتش اقتضا می کند موحد هستند. یا عرف الله حق معرفته، اگر کسی خدا را حق معرفتش بشناسد، دیگه برای خودش ملکی اراده ای قائل نیست. اراده خودش محو در ارادت الله، اراده خودش محو در اراده حضرت ولی عصره. یعنی تمام تلاشش این است که شبانه روز ببیند حضرت چه اراده کرده، اون رو اراده کنه. اراده حضرت ارادت الله و ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم متصر من بیوتکم. اراده حق در تدبیر عالم هستی به قلب شما نازل می شود و از قلب شما صادر می شود. این دیگه متن کلام امام معصوم هست، سندن هم صحیحه. مرحوم شیخ صدوق میگه اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغون و کفایه. ولذا با اون تعبیری که آقا امام حسین سلام الله علیه دارد که ما بارها تکرار کردیم، امیدواریم شله عزیزان ما این جمله رو در ذهن مبارکشون کاملا نقش ببندند که در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق چاپ نجف صفحه 9، چاپ ایران صفحه 13، از آقا امام حسین سلام الله علیه فداش بشم، فدای خاک زیر پای زوارش بشم انشاءالله. سوال کردن فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ راه رسیدن به معرفت الله، به توحید چیه؟ فرمود معرفت اهل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. اگر کسی امام زمان خودش را به آن گونه ای که هست شناخت، خدا را هم شناخته. چون امام زمان ارواح نافدا مظهر اتم تمام کمالات حقه. در دعای رجبیه هم که از خود حضرت ولی عصره، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. این ولات امر، این سلسله جلیله محمدیین، خدایا فرقی بین تو و اینها نیست در کمال، الا اینکه اینها عبد تو هستند، بنده تو هستند، مخلوق تو هستند. تمام کمالات تو خدایا ذاتی کمالات محمد و آل محمد اعطایی از طرف توست. و اینم ما بارها گفتیم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که میگه ما صلوات که میفرستیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، آیا این برای کمالات اهل بیت چیزی اضافه میکنه؟ میگه مگر کمالاتی هست که اهل بیت نرسیده باشن؟ کسی که به بالاترین مرحله کمالات رسیده، معنا نداره ما از خدا بخوایم خدایا کمالاتی به او بده. میگه بس چیه؟ ایشون مثال میزنه، میگه مثلا صاحب باغ وارد باغ شد، باغبان برای خوشنودی صاحب باغ میری دو تا گل میچینه میاره به دست صاحب باغ میده، باغبان خوشحال میکنه. میگه صلوات ما برای اهل بیت در حقیقت مثل یک گلی است که از باغی که مال خودشون است میچینیم به دست خودشون خوشحالشون میکنیم. و یک تعبیر قشنگی داره علامه طباطبایی، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه این سلامی که به ائمه علیهم السلام میدیم، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام علیک یا عبد الله، معنای واقعی و یسلم و تسلیما چیه؟ یعنی در برابر پیغمبر و امام باید تسلیم محض شد. ما میگیم السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا جان من در برابر تو تسلیم محضم. السلام علیک یا امیرالمؤمنین، یعنی آقا جان من در برابر تو تسلیم محضم. این بالاترین مرتبه معرفتی سلامه. حالا ما ها بعضی وقتا به همدیگه سلام میدیم، میگه ما سلامتی بر شما باد. تصور میکنیم که به ائمه ما سلام میدیم، این اونایی که اولیاء الله هستند، بنده های خاص خدا هستند. یه چیزایی رو از این بالاها دیدن که ما ندیدیم، از پشت پرده خبر دارن که ما خبر نداریم. اینها حتی سلام دادنشون هم با سلام دادن ماها دوستان عزیز کاملا تفاوت داره. دیگه چیکار باید کرد؟ و لذا من یک جمله الان به ذهنم آمد، علامه طباطبایی نقل میکنه در محضرشون در رابطه مرحوم نخودکی رضوان الله تعالی علیه، حق شیخ حسن علی نخودکی از اولیاء الله بود، دارای تشم برزخیه، دارای کرامات زیاد. این کتاب نشان از بینشانی ها رو دوستان مطالعه کنن، اون 60-70 صفحه اولش رو که در شرح حالات ایشون هست، بعضی از امور خارق العاده که از این مرگ از این مرد به وقوع پیوسته اینا رو جمع کردن. یکی از خدام حرم امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه، بعضی شبا مرحوم آقای نخودکی میامد میرفت بالای پشتبام روبروی گنبد مطهر، همونجا مشغول نماز میشد تا صبح اونجا عبادت میکرد، عشق داشت دیگه. حالا یکی شبها عشقش این است که بگیره بخوابه، یکی عشقش این است که با همسرش بگو مگو داشته باشه، با بچهش بگو مگو داشته باشه، یکی میره فیلم میبینه، ترانه میشنوه، یکی هم عشقش این است که بیاد روبروی گنبد حضرت رضا مشغول نماز بشه. بگه یک شب که رفت اونجا بودیم، هوا خیلی سرده، یه مقداری چوبی چیزی آماده کردیم، یک کبریتی، یک منگلی، گفتیم اگر ایشون سرد شد یه مقداری گرم کنه خودش رو، مثلا خیلی سرما اذیتش نکنه. بگه ما دیگه دور بر ساعت 10 نشد رفتیم خونه، بگه یک نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان بود اومدیم، گفتم من برم سری بزنم ببینم مرحوم حاشی حسن علی نخودکی چی کار میکنه. رفتم دیدم از اول شب که ما دیدیم رو رکوع بوده تا نزدیک اذان صبح همش در یک رکوع، به قدری برف باریده حدود 10 سانت روی کمر ایشون برف نشسته و ایشون از رکوع بر نخواسته.
الله اکبر.
ببینید بعد علامه طباطبایی میگه ما در نجف هم بودیم، یکی از بزرگان رو اینطوری بود. بعد علامه طباطبایی میگه اینا مردن، ما هم مردیم دیگه. خب ببینید اینهایی که رسیدن به اونجاها عبد خدا هستند، میاد 4 ساعت 5 ساعت 7 ساعت در یک رکوع میمانه، اصلا احساس خستگی نمی کنه. یا از یکی از بزرگان نقل میکنن نماز صبح که میخوانند سجده آخر رو به قدری طول میدن تا نزدیک طول آفتاب. یکی اون از اون سوال کردم آقا شما از کجا میفهمید که الان آفتاب داره طلوع میکنه؟ یکی از تو گوش من میگه آفتاب داره طلوع میکنه، از سجده بلند میشه. ولی ماها میخوام بریم رکوع سجده. سبحان الله. این هست. فردای قیامت هم دوستان ما هم باید بیاییم حساب. این بزرگان هم باید بیان اونجا حساب. الا ایهالین رسیدن به اخلاق علم، یعنی متزین شدن به اخلاق علوی، رسیدن به سیره مهدوی، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت که جان برادر که کار کرد. که ما گفتیم برای رسیدن به اینجا یک سری اعمال صالح باید انجام بدهیم که آثار گناهان ما را از بین ببره. من یک نکته برای شما عرض کنم. این که در روایت ما داریم زیاد استغفار کنید، یعنی تلاش کنید این زبانتون عادت کنه به استغفار کردن. در روایت هم داره اگر کسی زبانش به استغفار عادت کنه خدا بلا برای او خانوادش نازل نمی کند. چون قرآن هم میگه اون آیه شریف است که ما کان معذبهم و انت فیهم، و مادامی که تو در میان اینها هستی خدا اینا را عذاب نمی کنه و عذاب نمی کنه مادامی که اینا استغفار می کنند. الان فرض بنده از خونه حرکت کردیم آمدیم اینجا استودیو در خدمت شما هستیم، در مسیر شاید 10 تا مورچه زیر چرخ ماشین ما مرد، حیوانی زیر ماشین ما، یا یک دفعه بوق زدیم برای شما هستم یه بچه ترسید، یا یک خانمی تو اتاق ترسید. خب اینا گناه دیگه، اینا برای ما تاریکی ایجاد میکنه، ما بخواهیم یا نخواهیم اینا برای ما تاریکی ایجاد میکنه. شاید فردای قیامت عذابی نداشته باشیم ما، چون ما ندیدیم که مثلا مورچه زیر پای ما ماند، زیر ماشین ما ماند، ولی وقتی این مورچه از بین میره میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. شما حساب کنید مثلا یک کسی سنگی از این بالا پشت بام پرت میکنه، یک دفعه میاد میخوره به کله ما میشکنه، خبرم نداره، او اطلاعی هم نداره، آیا ما دلمون میشکنه یا نمیشکنه؟ بگیم دستت بشکنه که این سنگ زدید، دفنش میکنیم یا نه؟ این طبیعی کاره. این حیوانم که داره زیر چرخ ماشین له شده، زیر پای ما له شده، یا این فردی که ترسیده از بوق ماشین ما غیره، قطعا دلش شکسته، یه چیزی تو دلش هم گفته دیگه، نه در اثر وضعی برای ما میگذاره. ولذا میگن هی استغفار 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 استغفار. ولذا من توصیه میکنم به دوستان استغفار از زبانشون قطع نکنن. میشینن استغفار، بلند میشن استغفار، یا ذکر صلوات، خودش صلوات چیکار میکنه؟ اثرات گناه رو از بین میبره. آیات قرآن خواندن یکی از چیزهایی که با اسمشه بیاد مرگ بودن هست. ما در گذشته آمدیم در رابطه با اینکه یکی از چیزهایی که گناهان را از بین میبره، آثار گناه را محو میکنه، گفتیم بیاد مرگ بودن هست. یک سری آیاتی را که در رابطه با مسائل مرگ بود ما برای شما عرض کنم آوردیم، و بعد از امیر المومنین سلام الله علیه خواندیم که مردان خدا اونهایی که اخلاق علوی دارند، اما لیل فصافون اقدامه، مردان خدا شب که نمیاد ساعت 8-9 بخواب، صبح نزدیک طلوع آفتاب بلندش نماز لبتلایی بخواند، نه، قم اللیل الا قلیلا، اتهجد لکن لافلتن من اللیل اسا ان یبعث که رب و که مقام. میگه اینها قرآن میخوانن، تالین لاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا، به آیات بهش میرسن، به خودشون بشارت میدهن، آقا تو مؤمن هستی، خدای این بهش برای مؤمن آفریده، اینا همه مال توست، به آیات جهنم میرسن، عذاب میرسن، آقا معلوم نیست تکلیف تو چی، اگر خدای عالم دستور بده تو را ببرن به آتش جهنم، چه کسی جلوی امر الهی را بگیره؟ یعنی همیشه مؤمن بین خوف رجا، هم به رحمت خدا امیدوار و هم به نعمتهای بهشتی دلخوشه و هم از عذاب خدا حراسانه، از عذاب جهنم همیشه دلهره دارد. همواره ما باید این را حفظ کنیم. در خدمت شما هستیم، گرچه طول کشید ولی
نه بسیار عالی. این دلها همیشه این زنگارهایی که بهشون، این غبارها و زنگارهایی که روشون هست، به این سادگی ها برداشته نمیشه. با این کلمات انشاءالله که مقداری این لطف و این بالاخره لطافت حاصل شده باشه، آماده باشیم برای شنیدن ما بقیه فرمایشات، فرمایشاتی که انشاءالله ما رو به اون مقام معرفت برسونه، تا بتونیم سرباز خوبی در رکاب حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. خدمت شما عرض کنم که عزیزان بیننده، همچنان فرصت هست از ابتدای برنامه و همچنان هم فرصت هست تماس بگیرید. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود. در فرصت مقتضی در انتهای برنامه ما تلفن‌های شما رو وصل می‌کنیم، صدای شما رو انشاءالله خواهیم شنید و مستقیما با کارشناس محترم برنامه مطلب خودتون رو در میون خواهید گذاشت. در این ماه رجب، خب قطعاً ماه بزرگ و با فضیلتی است، همه ما دلخوشیمون در این هست که انشاءالله بتونیم دعایی بکنیم مستجاب باشه، آماده بشیم برای ورود در ماه‌های مبارک شعبان و مخصوصاً ماه مبارک رمضان. همچنان با هم بریم یک دعایی در این ماه بخونیم، انشاءالله برمیگردیم و همراهتون خواهیم بود.
محمد وآله.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در محضر شما هستیم و در این شب جمعه محضر شما تقدیم میکنیم و به حمد الله از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهرمند میشویم انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، در ادامه اون بحثمون و بخوایم گره بزنیم با همین بحث جاری که حضرت عالی داشتین، یک سری وقت‌ها هست مثلا این واقعا برای همه ما قطعا تنبه بالاییه، این که فکر بکنیم زمانی که حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور فرمودند، از ما اگر خواستند که این چیزهای مادی که مال خودشون هست البته، ما بخوایم ذره‌ای از این رو در راهشون خرج بکنیم، آیا حاضر هستیم این کار رو بکنیم یا نه؟ خب قطعا این یک تلنگر بسیار محکم هست به بسیاری از ما که بتونیم خودمون رو بسنجیم. یکی از اون چیزهایی که خود حضرت عالی هم سابقا هم اشاره فرموده بودید نسبت به این تنبه به دست میاد برای انسان، همین حالات مرگ هست. خیلی وقتا آدم به خاطر اینکه ببینه آیا آمادگی داره تا به اون سرای آخرت منتقل بشه یا نه، همون لحظه مرگ رو آدم بخواد تصور بکنه، خیلی از این حالات ممکنه اون تنبه و تذکره رو به انسان بده. نمیدونم راجع به این نوع از حالات در قرآن هم ما چیزی داریم، حالا با توجه به اینکه بحثمون هم بحث قرآنی بود.
ببینید جناب آقای مرشی، بحث بیاد مرگ بودن ما شاید بیش از 100 روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام که میگه اگر میخواهید علایقتون به دنیا بریده بشه، وابستگیتون به مال دنیا، مقام دنیا، ثروت دنیا بریده بشه، بیاد مرگ زیاد باشید. و اگر از خدا حاجتم میخواهید بخواهید، بگید خدا یا خونه ندارم خونه بده، بچه ندارم بچه بده، مقام بده پوست بده. ولی یه تعبیری داره، من گمانم این در دعای امام حسین در روز عرفه اگر اشتباه نکنم، میگه خدایا اگر تمام آنچه که من از تو خواستم به من دادی، تمام نعمت‌ها رو در حق من در این دنیا به تمام و کمال دادی، اگر چنانچه من فردای قیامت بعد از مرگ گرفتار عذاب بشم، خب این نعمت‌ها هیچ فایده‌ای به حال من نداره، ارزشی ندارد اینها.
بله.
من از عزیزان تقاضا میکنم، دعا که میکنن برای فرج حضرت ولیعصر دعا کنن، برای مؤمنین مؤمنات قبل از این که برای دنیای خودشون دعا کنن، آخرت خودشون دعا کنن، برای اون لحظه جان دادن، برای عذاب قبر، برای قیامت. اونها خیلی سخته، خیلی دشواره. یعنی انسان در دنیا هر چی گرفتاری بکشه، هر چی مصیبت بکشه، در مقایسه با مصائبی که انسان به هنگام مرگ و بعد از آن قابل مقایسه نیست. اصلا قابل مقایسه نیست. ما یکی از بهترین دعاهامون و ملتمسانه‌ترین دعاهامون و اصرارمون بر خدای عالم این هست که عاقبت امر ما را ختم به خیر کند، ما را از گرفتاری‌های اخروی نجاتمون بده. خدای عالم در سوره مؤمنین، اگر دوستان مانیتور من محبت کنند، ببینید اولین لحظه‌ای که ملک الموت رو ما می‌بینیم، ببینید حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که آثار مرگ نمایان میشه، حضرت ملک الموت تشریف میاره، از در وارد میشه، اولین جملهش چیه؟ قال رب ارجعونی، خدای من برگردان، خدای من برگردان، لعلی اعمل صالحا فی ما ترى، خدای اون نمازهایی که قضا نکردم قضا کنم، روزهایی که قضا نکرده بودم قضا کنم، حق الناس گردن من بود اینها را بدم، مال مردم که خورده بودم ببرم. خب آیا به حرف ما گوش میدن؟ نه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، مرگ بیاد نه یک لحظه تأخیر دارد نه یک لحظه تقدیم دارد. کلا انها کلمتون، این آرزوی بی ارزشه، آرزوی بی خوده. هو قائلها، همینطوری داره زمزم، خدای منه برگردان، منه برگردان، منه برگردان، هیچ فایده ای ندارد اینها. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. بعد از این برزخ این آقا شروع می شود تا روزی که از قبر برانگیخته شود بیاد قیامت. ببینید چند تا مرحله هست، جان دادن و وارد قبر، سؤال نکیر منکر، بعد عذاب یا نعمت عالم برزخ، بعد قیامت، بعد از قیامت میاد بهشت جهنم. یعنی این پنج مرحله را ما همه باید چکار کنیم، طی کنیم. حضرت امیر سلام الله علیه میگه کثیرا ما ینسته و اصحابش رو نصیحت میکرد، یعنی بیشتر اوقات بالای منبر میرفت میفرمود تجهزو رحمکم الله، آماده مرگ باشید، خدا رحمتتون کند. بقد نود یفیکم بررحیل، بابا رفت تو هم یه روزی میری، مادر رفت تو هم یه روزی میری، رفیق رفت، اینا همه بانگ الرحیله، یعنی بانگ آماده باشه. جد و جده و دوستان رفتن، اینها همه بانگ آماده باشه. وقد نود یفیکم بالرحیل و اقل العرجت علی الدنیا، این وابستگی به دنیا را کم کنید. و اقل العرجت علی الدنیا و انقلبوا بصالح ما و حضرتکم من الزاد. این چیزهایی که زحمت میکشید برای زن بچت، قضا درست میکنی، آذوقه تهیه میکنی، لباس میخری، خونه میخری، غیره، یه مقدارم به فکر قیامتت باش، یه مقداری هم به فکر قبرت باش، یه فکری هم به فکر آخرتت باش. برای دنیا نمیگیم کار نکن، کار کن، ولی اونجا را فراموش نکن. وانقلبوا بصالح ما و حضرتکم من الزاد فإن امامکم عقبة كعودة و منازل مخوفة موعودة لا بد من الورود علیها و الوقوف عندها. آی مؤمنین، پیشا پیش شما گردنها و درهایی هست، پستیها و بلندیهایی هست، این پستیها و بلندیها رو باید همه طی کنید، اونجا باید وایستید، حساب پس بدید اونجا. ببینید کثیر ما یعنی صحابی است و قریب بین عبارت، حضرت امیر زیاد صحابه را با این عبارت ها نصیحت می کرد. در اینجا هم خدای عالم میگه اول چیزی که انسان آثار مرگ را ببیند، اولین تقاضا شده که رب ارجعونی، خدای منو برگردان. فرض کن عزیز من همین امشب الان ساعت چنده؟ ساعت 9، دقیقا 9. الان مرگ ما رسیده، اسرائیل هم اومده اینجا، التماس کردیم جناب اسرائیل به ما فرصت بده، خوب باشه برگرد، ما برگشتیم، میخوام عمل کنیم برای آخرت ما، چکار کنیم ما؟ و عمل لدنیا که انک تعیش ابدا، عبارت از آقای امام سجاد اگر اشتباه نکنم. برای دنیا اونطوری کار کن که گویا همیشه در دنیا زنده هستی. و عمل آخرتک که انک تموت قدا، برای آخرتم اونطور کار کن که فردا میخوای بمیری. الان اسرائیل آمده، ریش گرفتیم، التماس کردیم، اسرائیل رو به خدا پیغمبر 124,000 پیغمبر قسم دادیم، به آسمان زمین قسم دادیم، آقای اسرائیل اجازه بده، خدایا به ما اجازه ده، خود حالا برگرد، حالا برگشتیم، حالا تصور کنیم برگشتیم میخوام عمل کنیم ما. ببینیم مرد عملیم یا مرد عمل نیستیم. این یک آیه. آیه دیگر در سوره انعام آیه 93. این هم باز مال اون کسانی هستند که در حق خودشون ظلم کردن. در حق دیگران ظلم کردن. در حق خدا ظلم. ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت. ظالمین نمیگه کفار. نمیگه مشرکین ها. کسی که در حق زن بچهش ظلم کرده. در همسایه‌اش ظلم کرده. زیر دستش ظلم کرده. نسبت به بندگان حیوانات ظلم کرده. فی غمرات الموت در کشاکش جان دادن. پیغمبر اگر اینها بینید والملائکت و باستو عیدیهم اخرجو انفسکم الیوم. چیه؟ ملائکه ازرائیل میاد دستش پهن میکنه، شروع میکنه این روحش رو از بدنش جدا کردن. میگه اخرجو انفسکم، این روحتون رو بدید به من از این بدنتون جدا کنم. الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم من آیاتی. دیگه زمان عمل تمام شد، امروز دیگه زمان حساب و کتاب و عذاب، اون هم عذاب خار کننده، عذاب الهون، عذاب خار کننده، عذاب ذلت آور. به ما کنتم تقولون علی الله، بابا خدا کریم است، بابا حالا نماز نمیخونیم خدا میبخشه، روزه نمیگیریم خدا میبخشه، و در طول عمرش نه نمازی خوانده نه روزه گرفته، محرم یک دفعه پیشانش به مهر نخورده. آقا ما که اهل بیت دوست داریم، خدا نمیذاره ما بریم. نه عزیز من، از این خبرها نیست، از این خبرها نیست. اهل بیت علیه السلام اومده بودن برای احیای نماز. آقا امام حسین روز عاشورا با اون مصائب و با اون مشکلات اول اذان ظهر نمازش خواند. من شب رحلت یا شهادت حضرت زینب عرض کردم که زینب کبرا در تمام مسیر کوفه تا شام تمام نماز واجب و مستحباتش رو خواند. امام سجاد می فرماید بعضی از شبها عمم به خاطر شدت گرسنگی و ضعف نمیتونست ایستاده نافله شب بخونه، نماز نافله بخونه، نشسته نماز میخواند. این بابایی که یه عمری نه نماز خونده نه روزه گرفته، بگن کسی آمده بیه گفته من در تمام عمرم نزدیک 80 سالم روزه چیکار کنم؟ گفت والا تو باید اگر بخوای پاک بشی باید یا تمام مردم فلسطین رو آزاد کنی یا به تمام مردم چین اطعام بدی. دیگه برای هر کفاری
دیگه نمیمونه.
بله، چون برای هر روزی باید یا یه بنده آزاد کنه یا 60 نفر فقیر را اطعام بکنه، یا اینکه باید روزه بگیری دیگه، برای هر یک روزش 60 روز روزه. شما ببینید هر سال 30 روز روزه خورده، 3 تا 60 روز، 30 تا 60 روز میشه چقدر؟ 1800 روز. 1800 را شما تقسیم کن به 60 سال 70 سال، سر از کجا در میاره؟ اینا همه حساب کتاب داره برادرای عزیز من، خواهران گرام من. نگید به گوش ما نرسیده. این مطالبی که به گوشتون میرسه یقین میدانید فردای قیامت خدا حجت رو در حق شما تمام کرده. مال مردم خوردی باید بپردازی. اونجا دیگه بخوای نخوای این صاحب حق میاد جلوت رو میگیره. ما دیگه از شهدا بالاتر که نداریم. شهدا میخوان وارد بهش میشن اگر چنانچه حق الناس گردنشون باشه، روایت ما داریم. خدا بیامرز آیت الله شهاباد یا شیخ محمد استاد ما رضوان الله خیلی اینه میفرمود، خیلی تکرار میکرد این رو. گفت دیگه ما بالاترین مقام مقام شهداست،
اینها دیگه احیا و نند ربهم یرزقون فرحین ما تا هم الله من روی از تبشرون باللزین بشارت میدن بابا خدا ما را در نعمتهای خودش غرق کرده بیایید. ولی همین شهید دم در بهش نگرش میدارن. اگر حق و ناسی داره بگه باید حق و ناس را بدی بعد وارد بهش بشی. حساب به دینار کاکا برادر. درسته شهید اهل بهش در او شکی نیست. خب ما حالا ما کاری نداریم، خدا توفیق داد ما در راه خدا شهید شدیم، رفتیم دم در. من قزوینه را نگر میدارن. خب آقا 10 تا غیبت کردی، افراد رو میارن اینجا، خب آقا چیکار کنیم؟ اعمال ما رو برمیدارن میدن بهش. پول مردم رو خوردی چیکار میکنن؟ یک سری از اعمال رو برمیدارن. خب قطعا بهش شهید اهل بهشته، جهنم نمیره. ولی اون مقاماتی که خدا برای بهش گذاشته، مثلا شما فرض کنید، مثال ساده بذارم، مثلا یک مقام مثلا رئیس جمهور مثلا، خب این از ثوابهای ما میدن، از مقام رئیس جمهوری میاییم نخست وزیر، از نخست وزیری میاییم پایین‌تر میشیم وزیر، از وزیر میاییم پایین میشه مدیر کل، از مدیر کل میاییم پایین میشه استاندار، از استاندار پایین میاییم میشه فرماندار، از فرماندار میاییم پایین میشه شهردار، از شهردار میام میشه بخشدار، از شهر بخشدار میشه دهبان، یا اگر اونم نشه به اندازه یک روستایی مثلا وارد بهش میشه. خب چقدر اونجا خجالت میکشیم، چقدر تأسف میخوریم، من مقامم کجا بود؟ به خاطر حق و ناس به کجا رسیدم من؟ ببینید اینها را ما داریم میگیم حرف خودمون نیست ها، حرف اهل بیت، حرف قرآنه. خدای عالم با حق و ناز کاری ندارد ها. حق و ناز هرچی گردنمون باشه اونجا باید جواب بدیم. و یک نکته هم در اینجا هست، ببینید خدای عالم در سوره غافر و در سوره آل عمران دو دسته را بیان کرده. یک دسته مثال میزنه به آل فرعون. آل فرعون مثاله، یعنی هر کسی که صفت فرعونی دارد. امیرالمؤمنین فرمود بعد از رسول اکرم امت اسلامی گرفتار انحراف شدن، حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، یه از مسلمان دوران جاهلیت برگشتن. تا جایی که اینها چیه؟ متلبس شدن به عمل آل فرعون. عمل آل فرعون مثلا داره در روایت که بعضی از افراد رو با فرعون مشهور میکنن، یه خدای من که کار فرعونی نکردم، فرعون دای خدایی کرد، ظلم کرد غیره. گفت بابا جان تو در خونه در حق زن بچه ظلم کردی، نسبت به زن بچه‌ت هم تو فرعون بودی. اگر یک مقام بالاترم داشتیم به قدرت فرعونی میرسیدی، همون کار فرعونی را میکردی تو. میبرم با فرعون مشهورش میکنم. اینجا میگه و ها غفل به آل فرعون سوء العذاب النار یعرض علیها غدوا و عشیا، صبحها و شبها خدای عالم چیکار میکنه؟ اینها را گرفتار آتش میکنه. این نشان میده بر اینکه در بهش و جهنم برزخ شبانه روزی هم هست. ظاهرا اینو میخواد بگه. حالا تعابیر دیگری هست که حالا مراد از غدوون و عشیان خواد بگه، یعنی همواره در اینها صبح شام، نشانگر این است که یعنی مرتب اینها در عذابن، یا نه اینها صبحی هست، شامی هم هست، برای شما عرض کنم شبی هست، روزی هم هست، در صبحگاهان و شبگاهان اینها را میبرن تو آتش جهنم عذابش میکنن تا یوم تقوم الساعه، قیامت برپا بشه. اونجا دیگه میگن ادخلوا آل فرعون چیه؟ اشد العذاب. ولی از این طرف آل عمران لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اونا که در راه خدا به شهادت رسیدن. البته شهادت تنها فقط این نیست که ما بریم در جبهه شهید بشیم ها. من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. هر کس با محبت آل محمد هم از دنیا بره خدای عالم این رو با شهدا مشهورش میکنه، ولی به شرط ها و شروط ها. فرحین بما آتاهم الله من فضله نسبت به آل فرعون میگه صبح شام اینها را به عذاب میکشن، نسبت به اینها میگه اینها خوشحالن از نعمت های خدا. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اینها به اونها که در دنیا هستن بشارت میدن بابا بیایید اینجا خبرایی هستا، اینها نعمت هایی هستا، اصلا قابل مقایسه نیست نعمت های اونجا با این دنیا. الله خوف علیهم ولا نه ترسی دارن و نه حزنی دارن. من در خدمت حضرت عالی هستم. من فقط این یک روایت را میخوانم که ما باقیش انشاءالله جلسه دیگه عرض میکنیم. ظاهرن روایت از آقا امام سجاد سلام الله علیه هست، میگه ان القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفرات النیران. خیلی تکان دهنده است. این قبر شما یا باغی از باغهای بهشته یا دره ای از درهای آتش جهنمه.
الله اکبر. انشاءالله بتونیم دیگه خوب بکاریم.
دیگه دارد که ما در اینجا چند مرده حلاجیم. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. تماس های بینندگان تماس های زیادی گرفتن. ابتداءً عزیزان اتاق فرمان اگر بله همون تماس از زاهدان احتمالاً یکی از عزیزان اهل سنت باشن ابتداءً اون رو وصل بکنید. بسیار خوب بله انشاءالله بعد از اون عزیزانی که پشت خط هستن بعد از ایشون انشاءالله تماس رو وصل میکنیم و صداشون رو خواهیم شنید. جناب آقای احمد از زاهدان در خدمتتون هستیم. آقای احمد بفرمایید. بله آقای احمد ما صدای شما رو داخل استودیو داریم، صدای گیرندتون رو کامل ببندید و با تلفن همراه ما باشین. صداتون رو داریم بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو
بفرمایید عزیزم.
الو
بله بله بفرمایید.
الو میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم و رحمت الله.
الو
آقا جان شما گیرنده تون ببندید با تلفن صحبت بفرمایید.
حالا بسته. الو
خب الان میرسه دیگه.
بفرمایید
گیرنده.
الو
بله بله خب اگه عزیزان اتاق فرمان
بفرمایید عزیزم
مشکل هست میخواین یک بار دیگه ایشون براشون توضیح داده بشه بعد بگیرین دوباره تماس رو. جناب آقای متولی از قزوین پشت خط هستند. آقای متولی در خدمتتون هستیم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا و مقتدانا عبدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمة المعصومین علیهم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد معزز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری محترم و بسیار خوب برنامه.
سلامت باشید آقای متولی عزیز در خدمتتون هستیم بفرمایید.
بزرگوارید اگر اول اجازه بفرمایید بنده یک عذرخواهی بکنم اینکه مدت نتونستیم در خدمت حضرت استاد باشیم و مزاحم بشیم، اینکه حالا این مدت زیاد درگیر امتحانات و اینها بودیم. اگر اجازه بفرمایید الان در رابطه با نقد دلایلی که آقایان اهل سنت میارن در رابطه با خلافت ابوبکر چند دقیقه رو مزاحم بشم و بعد خداحافظی بکنم. در کتبشون در رابطه با ابوبکر و این رو نسبت میدن به ابوبکر، برای مثال اگر کتب کلامی اهل سنت رو ببینیم در رابطه با سوره لیل به ویژه آیات 17 و 18 میگن که این آیه در رابطه با ابوبکر نازل شده و دلیلی بر افضلیت و شایستگی ابوبکر برای خلافته. برای مثال در الموافق آیه ای جی جلد 3 صفحه 630 و داریم که این آیات در رابطه با ابوبکر نازل شده و اون متقی‌ترین مسلمانانه و گرامی‌ترین مسلمانان نزد خداوند است. طبق این آیه افضل امت در نزد خداوند ابوبکر است. یا مثلا در رابطه با آیات دیگه مثل آیه 138 سوره اعراف، آیه طبری در تفسیر شد 30 صفحه 287 چند تا روایت رو نقل میکنه که این آیه در شأن ابوبکر نازل شده. و اما پاسخ، اولا اگر شما به نظر افضل میگردید، چطور آیات دیگر رو فهم میکنید به یک آیه رو میخواید بچسبونید و یک فضیلت رو برای آیه ابوبکر اثبات بکنید، با اینکه شما روایت متعددی رو در معتبرترین کتبتون نقل کردید که افضل امت علی ابن ابی طالب علیه السلامه، چطور شما اونها رو ول کردید و به این چسبیدید؟ خب این با اون روایتتون خودش تعارض داره. که برای مثال آیه احمد بن حنبل که امام حنابله هست، به عنوان یک محدث تمام مرتهید همه هست، در کتاب المناقب صفحه 162 آوردن فضائلی که با سندهای صحیح برای حضرت علی علیه السلام هست، برای هیچ یک از صحابه همچین فضائلی نیست. اگر شما به دنبال افضلیت میگردید، چطور این گفته احمد بن حنبل رو به عنوان افضلیت نمیگیرید؟ اما میخواید به اون روایت جلی و فضیلت سازیتون بهت افضلیت ابوبکر رو اثبات بکنید. یا مثلا آیه ابن عبدالبر در کتاب الاستیابش جلد 3 صفحه 11-15 که حالا از استوانه‌های علمی اهل سنت هست ایشون دیگه، میگه که روایاتی با بهترین سند در فضیلت علی ابن ابی طالب اومده، این روایت در فضیلت احدی از صحابه نیامده است. در روایت دیگری داریم که نبی مکرم صلی الله علیه و سلم حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که علی جان قسم به خدا که جان من در دست اوست، اگر این دلخورا رو نداشتم که مردم درباره تو قلوف کنن، همه گونه سبای عیسی قلوف کردن، درباره تو سخنی را میگفتم که از کنار هیچ مسلمانی عبور نمی‌کردی مگر اینکه خاک زیر پای تو را برمی‌داشتند و با آن تبرک می‌جستند. این روایت در المعجم الکبیر طبرانی جلد 1 صفحه 620 حدیث 951 همچنین مجموع زواد هیثمی جلد 9 صفحه 331 همچنین مناقب خوارزمی صفحه 311 اومده. چقدر روایت زیبایی است. اگر شما به دنبال فضیلت می‌گردید بفرمایید اینم فضیلت. شما هزاران روایت در راستای فضیلت آقایان ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابه آوردید، برای کفه ترازو بگذارید و این هم در یک کفه دیگر.
احسنت.
شما میگید که این آیه در راستای ابوبکر نازل شده. خب در صحیح بخاری ما داریم جلد 6 صفحه 42 حدیث 48
میکنم. بله، حالا با توجه به اینکه تماس های دیگه هم داریم، انشاءالله ما جلسات آینده در خدمتتون هستیم برای ادامه این بحث. در همین حد هم بسیار عالی و متقن بود. خیلی تشکر میکنیم آقای متولی، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. خب تماس آقا احمد از زاهدان متصل هست. بله آقا احمد عزیز، ما صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای گیرنده رو کامل ببندیم.
خوبی؟ سلامتی آجی؟
الحمدلله.
سلامتی؟
ممنون، متشکر عزیزم.
سلامتی که میگم معجید زرار را چه کسی به ناکرمی هم این سال قسم
چه؟
مسجد زرار رو چه کسی بنا کرد؟
بله، این قدر میاستم بپردم.
بسیار خوب، انشاءالله. خب آقا احمد عزیز تشکر میکنیم. خب پس تماس بعدی هم حالا سوال مختصر بود دیگه. آقای امیری از کرمان پشت خط هستن. آقای امیری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد آیت الله قزوینی و مجری محترم و همه بینندگان عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
من صدا رو ندارم، ضعیف هست. حالا من اگه اجازه بفرمایید خدمتتون عرض گفتم، اگر حضرت استاد صدا منو دارن من.
بله بله، بفرمایید.
مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من خیلی وقتمون نمیگیرم، عرض کنم خدمت شما یک صحبتی آقای مفتی اعظم اهل سنت شیخ کبیسی گفتن، من گفتم اگر اجازه بفرمایید من خدمت شما عرض بکنم راجع به حضرت مهدی علیه السلام هست. ایشون ابتدا میاد یک سری احادیث صحیح از پیغمبر رو نقل میکنه و میگه که با توجه به این احادیث، حالا بنا به اون عقیده خودشون داره اینها رو میگه، مال ما شیعیان نیست، به عقیده خود اهل سنت هست، ایشون مفتی اعظم هستن، میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصف این زمان فرموده که اول این زمان نبوت است و بعد خلافت و بعد از اون ملک اجباری است و بعدش الاخر تا خلافتی می شود بر طبق وحی نبوت. حالا ایشون اینجا میگه که من این رو برای اولین بار میگم، حالا این سخن ما شیعیان نیست، سخن مفتی اعظم اهل سنت شیخ کویسی است. ایشون میگه که خلافت طبق وحی نبوت یعنی خلافت اهل بیت علیهم السلام، اهل بیتی که همه امت اسلامی آنان را قبول دارند و از اهل بیتی که امت بر آنان اجماع دارند مولای ما امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام است. همانطور که ابو حنیفه گفت، حالا اینو ما مثلا ممکنه قبول نداشته باشیم، منتها این سخن ایشونه، میگه همانطور که ابو حنیفه گفت که خداوند درب علم را بر من باز نکرد تا وقتی که باقر علیه السلام و صادق با باقر علیه السلام و صادق علیه السلام آشنا شدم و به وسیله ایشان از علم نبوت من رسید. حالا مثلا ما میگیم به هر حال علم امی اطهار علیه السلام علم الهی است، منتها حالا ممکنه مثلا شاگردانشون نباشه در اون حد حالا علم به هر حال ندارن، حالا منتها ایشون عقیده‌شو داره عنوان میکنه. بعد ایشون ادامه میده، میگه یکی ظاهر خواهد شد که ملت اسلامی و عربی را طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام رهبری خواهد کرد، یعنی بر طبق مذهب امام باقر علیه السلام و امام باقر علیه السلام که امام همه مذاهب مسلمین هستند و باقر و صادق علیه السلام استاد همه علما و مجتهدین هستند. ایشون میگه من یقین دارم چنین چیزی واقع میشود و این نزدیک است و پیامبر فرمودن قیامت برپا نمیشود تا مردم به آن چیزی که ترک کرده اند برگردن. حالا منظورشون امامت، یعنی امامت. این سخنی بود که آقای شیخ کویسی گفت و به هر حال در بحث مهدویت همه امت اسلام اجماع دارن، منظور بر اهل سنت بیاد مثلا حالا این مهدویت رو فراموش کردن و عرض کنم خدمت شما آنچنان که باید روی این اصل مهم ما ندیدیم مثلا صحبت بشه. اگر حضرت استاد اجازه بفرمایند من یه مطلبی خدمت شما عرض کنم. این عقیده من
اگر مختصر هست بفرمایید، چون که هم ما تماس داریم هم پاسخ بینندگان مونده. بله
در حد 30 ثانیه دیگه راه زحمت می‌کنم خدمت شما. من نظر و عقیده خودم هست که خداوند بزرگوارتر و حکیمتر از اون هست که مثلا یک حجتی رو برای ما دور زمین قرار بده و براش کرامت قرار نده، همونجور که برای انبیا علیهم السلام کرامت قرار داد که این نشان حقانیت اونها بود و ما این کراماتی که از اهل بیت علیهم السلام می‌بینیم نشان حقانیتشون هست. یکی از این کرامات آقای سعید چندانی هست که در زاهدان زندگی می‌کردن و دهه 70 یک اتفاق براشون افتاد. من از عزیزان اهل سنت خودمون این تقاضا رو دارم که چون این آقای چندانی ایشون خانوادتاً حنفی مذهب بودن و به لطف دیدار با آقای امام زمان علیه السلام ایشون به هر حال یه اتفاق براشون میفته و شیعه میشن، ایشون از دنیا میرن اما خانوادشون همچنان زنده هستن. حالا کسانی که مثلا میخوان تحقیق بکنن راجع به این موضوع، راجع به مهدویت، راجع به حقانیت شیعه، آقای سعید چندانی من پیشنهاد میکنم و آقای و مرحوم حاج کاظم ساروقی رو تحقیق بکنن که انشالله خداوند درهای رحمتش رو به روشون باز کنه و انشالله حقیقت رو بیابم. بازم تشکر میکنم از شما و استاد عزیزمون حضرت آیت الله قزوینی.
سلام
علیکم. خدا حفظتون کنه. انشاءالله آقای امیری عزیز که از کرمان همراه ما بودن. خب اگر فرصت هست تماس بعدی رو وصل بکنین، اگر فرصت چندانی نیست ما پاسخ بسیار خوب. خب جناب آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، مختصرا اصراری میکنم مختصرا بفرمایید که انشاءالله بتونیم پاسخ عزیزان رو هم بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرشی.
علیکم السلام.
حضرت خدا جانشین پیامبر، مقامش نشر دین، تعلیم دین خداست. آنچه که خداوند در قرآنش و در سنت پیغمبر باید مو به مو اجرا کنه. آقایان وقتی خلیفه شدن هر چیزی از پیامبر بود از ذهن بردن، یه تفکری هم یهودیان به آقایان الغا کرده بودن به خاطر حسادت. چی بود اون تفکر؟ از خاندانی که هم رسالت جوشش کند هم امامت نمیشه. به خاطر حسادت به اهل بیت پیامبر گفتن ما تحمل نداریم که پیامبر از شما از بنی هاشم باشه، امامت هم از بنی هاشم باشن. ما قبیله ای هستیم، در هر قبیله هر کس برای خودش ریاست دارد. به خاطر این موضوع اومدن با اهل بیت پیامبر در افتادن با همکاری یهود، لذا اهل بیت رو کنار زدن، قتل عام کردن اهل بیت و امام زمانم علیه السلام هم در حال حاضر مخفیه. جناب جناب عمر بخشامه کرد، گفت هر چه صحابه بفرمایند اسلامه، برای هر صحابه حجت جلب شد. حتی کسانی که دو بار در کنار صحبه پیامبر بودن شدن راوی عادل حدیث. اما امام حسن، امام حسین که نوه پیامبر بودن و همیشه در کنار پیامبر زندگی میکردن، سید و شباب اهل ذمه بودن، چرا مرجع نشدن حضرت آقا؟ چرا؟ چون وارث علم پیامبر بودن. چرا سرکار خانم عایشه که مدتی همسر رسول خدا بود، آقای عبدالله ابن عمر که در کنار پیامبر آشنا نبوده، شدن یکیشون مفتیه عظما، یکی هم مفتی عظما؟ همین آقای عبدالله ابن عمر مگه به پای حجاج ابن یوسف ثقفی رو نگره با این ولد زنا بیعت کرد؟ چرا شد مفتی کل جهان اسلام؟ امام حسین هم هر چی داشت، حتی برادرها فرزندانش که در راه اسلام بود، همه رو داد در راه اسلام. یک کلام از امام حسین در کتاب های آقایون نیست. آقایون بفرمایند در کتاب هایشون قال حسن، قال حسین وجود داره؟ خیر مطلقا، فقط قال عبدالله ابن عمر، قال عایشه، قال ابو هریره. آقا کودتا کردید به کنار، خلافت مال خود کردید به کنار، چرا قال حسین نمیگی؟ آقای عبدالله ابن عمر ذلیل ترین، بی عرضه ترین آدم شد مفتی کل آقایون وهابی، خمیرمایه صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتابا شده. ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 57 صفحه 209 میگوید باقر العلوم بودن امام باقی رو میپذیرم. تا خب علما پیش ایشان هیچی نبودن. اما ما میخوام از این آقای ابن عساکر سوال کنیم، از کدام یک از این آقایان مانند امام باقر و عبدالله ابن عمر آقای ابن عساکر عمل گرفتید، رساله نوشتید، امت رو تابع کدام یکی از این آقایان کردید؟ روز قیامت این حجت شما چه جوابی داره؟ به ما پاسخ بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست شما درد نکنه. ولی خب ما در تعابیری که جناب آقای بهادری و دیگر بینندگان عزیز تعابیر میبریم، تلاش کنیم نسبت به مقدسات اهل سنت الفاظی که شاید موجب رنجش اینها بشه، ما حقیقت رو باید بگیم. تاریخ باید بیان بشه، حقیقت باید بیان بشه، مسائلی که اتفاق افتاده در صدر اسلام باید بازگو بشه. ولی تلاش کنیم این بازگو کردن با یک سری الفاظی بگیم که جذاب باشد، طوری نباشد که خلاصه اهل سنت بشنون فرار کنن یا مثلا دل رنجیده بشن. اینا را اگر عزیزان ما در تلفن هایی که میکنن رعایت کنن، ما سپاسگزاری میکنیم.
بسیار بله. خوب تشکر میکنیم از آقای بهادری عزیز. بله خب بپردازیم. عزیزان از بفرمان، با توجه به اینکه فرصت نیست، ما عذرخواهی میکنیم از عزیزانی که پشت خط هستند و نتونستیم پاسخشون رو بدیم و صداشون رو وصل بکنیم. آقا احمد از زاهدان نسبت به بنای مسجد ضرار پرسیدن.
در رابطه با مسجد ضرار، خب اینها مثلا یکی از کسانی که در مسجد ضرار بود سهلبت ابن حاطبه، در بدرم بود، در خلاصه جزء از انصارم هست، همه آقایان آوردن. اصول قابه جلد یک صفحه 237 آیه 107 سوره در تزمین تخزم مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن، همه این آقایان آوردن که 12 نفر بودن. طبری میگه مسجد زرار رو بنا کردند، تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23، من جمله همین آقای برای شما عرض کنم سهلبت ابن حاطب، این تفسیر ابن کثیر دمشقی هم هست، حالا که من دم دست داشتم جلد 4، بله چاپ عربستان سعودی و ریاض هم هست، که ایشون میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا الى آخر القصه و کان بنو 12 رجلا. اینا را همه را برای شما عرض کنم نام میبره و تمام اینها هم از اصحاب پیغمبر بودن، هیچ کدام یهودی نبودن، اینها مسیحی هم نبودن، لائیک هم نبودن، اینها همه جزء صحابه پیغمبر بودند و مسجد ضرار را برای شما عرض کنم بنا کردند و گفتند ولا یحلفن نه ان اردنا الا الحسنا، ما هدفمون خلاصه خدمتگزاری هست و میخوام کار خیر انجام بدیم. رسول اکرم دستور داد مسجد ضرار را خراب کردند و همیشون هم میگه و سهلبت ابن حاطب من بنی عبید، ایشون از صحابه پیغمبر از انصار در بیعت رضوان هم بوده، همونهایی که شما رضی الله عنهم
الذین بایعوا تحت الشجره، یکیش سلبت ابن حاطب بوده، جناب آقای احمد آقای بزرگوار که از زاهدان تماس گرفته، تشکر میکنیم. ولی یکاششون میماندن روی خط، سمیدیم که هدفیشون چه بود از
ادامه
سوال. در جلسه بعدی هم حالا یا شب دوشنبه یا شب جمعه احمد آقا جان تشریف بیارید، اگر نقطه نظر خاصی دارید ما شنونده فرمایشات شما عزیز و بزرگوار هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر از رتو استاد، استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودن و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم پاسخگوی اونها در خلال برنامه باشیم. انشاءالله موفق و معید باشید تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.